بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه مبحث عقد بیمه، جلسه 76 تاریخ 17/9/1403. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فاجل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدمتتون عرض کنم که درسی گذشته بحث بیمه رایج را پرندش رو بستی و بنابر این شد که از این جلسه در رابطه با بحث بیمه تکافل گفتگو کنیم. خب طبیعتاً در بحث بیمه تکافل اول باید موضوع این بحث برای ما روشن بشه تا بعدش ببینیم چه قسمت‌هایی از این بحث نیاز به بررسی فقهی داره. خب چون که تو این بخش جناب آقای حسنی کار کردند و راجع به موضوعش بررسی داشتند و با برخی از صاحب نظرانم گفتگو داشتند، من خدمت ایشون عرض کردم که این جلسه رو حضرت عالی با حاصل آنچه که به دست آوردید در نوشتجات و گفتگوهایی که مستقیم داشتید برای ما بیان بفرمایید. بعدش دوستان روی فرمایشات شما تأمل کنند و ببینن جاهایی که احتیاج بحث فقهی داره کجاست، اونها رو دسته‌بندی بکنیم و لیست بندی کنیم و راجع به اونا گفتگو کنیم، بحث بیمه تکافل رو مطرح بکنیم و تمامش بکنیم انشاءالله. در خدمت آقای حسنی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه پیشنهادی داشتم اونجا.
بله،
بحث بیمه تکافل رو من یه بار تو کلاس ارائه دادم، دوستانم از ایتالیا بودید، دوستان دیگه هم بودن، یعنی سطح اطلاعات من بیشتر از اون چیزی نیست که قبلا ارائه
خب
داده بودم.
خب اون زمان که ما فرپاشات شما رو گوش دادیم با حالا فرق دارد. اون وقتی گوش دادیم ما در واقع بحث جدی روزمون نبود، ولی الان دیگه آره بحث امروز ماست که ما میخواییم خدمتتون عرض بکنم که دیگه روش گفتگو انجام بدیم. رضا خلاصه این گوش دادن انشالله با اون گوش دادن قبلی متفاوت خواهد.
انشالله.
من یه پیشنهادی داشتم آجا، ما یه الان یه موضوعی داریم، من احساس میکردم اگر بشه این رو بمان طرح موضوع دارم خدمت برد میکنم. یه موضوعی ما الان داریم خیلی بالفعل بحث فقهیش چالش فقهی داره تو بحث بیمه، بحث صندوقای بازنشستگیه که دولت تو لایحه الان مطرح کردن، گفتن که صندوقای بازنشستگی بیمه رو میخوان منحلش بکنن. دولت گفته میخوام اینو منحل بکنین. یه نامه نوشتن به مجلس گفتن که دولت حق نداره این کار رو بکنه چون این اموال که تو صندوق‌های بازنشستگی کشوری هست مال دولت نیست، دولت حق انحلال رو نداره. یه بحث فقهی اینجا پیش اومده، مجلس هم احاله داده.
خب احاله شورای نگهبان هستش الحمدلله، کار به ما نداره.
شورای نگهبان که مجلس هستن داده به گروه های تحقیق طلبه ها، گفتن اینا رو مرکز تحقیقات دادن، گفتن موضوع فقهیش رو
بالاخره این چیزی نیستش که خدمتتون عرض کنم که فقها شورای نگهبان توش مونده باشن. بالاخره اگر که این از اول دولتی نبوده، خصوصی بوده، به حکم اولی دولت نمیتونه منحل کنه، مگر اینکه داخل در احکام ثانویه بشه، مصلحت اجتماعی بشه، اون وقت نگاه کنیم به حدود اختیارات ولی فقیه و بر اساس او تصمیم گرفته بشه. من به نظرم چالش فقهی چیزی نداره، اگر که بخش خصوصی مال بخش خصوصیه خب به حکم اولی دولت نمیتونه کاریش بکنه. مضافاً من که تصور نمیکنم حالا برای ما این بحث، چون ما سلسله بحث ما همین بوده دیگه، قرار بود هستش که بعد از بیمه رایج می تکافل رو بحث کنیم. حالا یه جایی گوشه مسئله مطرح شده است، اون دیگه میذاریمش برای گروه های حل مسئله.
گفتم چون بحث روزه، حالا گفتم شاید بشه این رو مطرح کرد در چند جلسه.
نه بخوای واردش بشی
از این ببرد یا قبلیام که بودن
میخوان همش میخوان منحل کنن،
یعنی اون بازنشستگی هم نمیدن؟
نه، صندوقش رو بازنشستگی منحل میکنن میدن به تامین اجتماعی.
دستیان
بحث کشوری و لشکری
ها،
غیر از وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح همه صندوق‌های بازنشستگی همش منحل میشه. دولت این لایحه رو داده، مجلس فعلا گفته از در فخین رو بحث بکنه. اصلا دولت میتونه یا نه؟
اصلا دولت
میشه. خب همون اصلا میخوام ببینیم مالک این صندوق کیه، دولت یا نه اون افراد بازنشسته هستن. این بحثش اینجا مطرح شد.
خیلی خب، بریم بحث خودمون. این چی حالا تذکر قبل از دست
بگید مستقیم نها بزن.
بله، بسم الله الرحمن
الرحیم.
توی بحث تکافل حالا من اطلاعات خیلی زیادی ندارم.
خب حالا اون فایل هایی که شما داری اگر نگردم برای ما بفرستی هم تو گروه
من بزاری. قبلا یه بحثی رو خدمت رو جا فرستادم، بحث پیشنویس.
خب دوباره به همون هم الان دوباره بذار،
پیشنویس قرارداد تکافل که تو ایران هست
ایبی ندارد، همون دوباره همین الان بذار.
اون مطالبی هم که آیا حسینی فرستاده بتاره
آجاها چیزی برای من فرستاده. همین الان پیشنویس چارچوب عملیاتی تکافل تو ایرانه، یکم مطالعه مقررات بیمه تکافل در کشورهای منتخب. این دو تا فایل رو
چون قرائت‌های مختلفی هم داره، درسته؟
تکافل
بله.
ممکنه تو ایران چون قرائت‌های مختلفیه،
آره،
حداقل قرائت ایرانش برای محل مبتلا به ماست.
بله بله بله، قرارات های مختلف دارم، موضوع هم بحثی هم که مختلف. حالا شما اگر الان داخل گروه بذارید ما نگاه میکنیم، شما توضیح بدید از
من رو از همون توضیح بدید.
آره،
من این قرارداد رو پیشنویس رو خودم مطالعه نکردم. اونجا پیشنویس مال خود ایرانه، چارچوب عملیاتی تکافل سال 1401 هم این رو نوشتن.
تو گروه گذاشتی؟
بله گذاشتم.
الان گذاشتن؟
بله الان تو گروه گذاشتن.
حالا شما اطلاعاتون بیشتر سریع میتونید هر روش
رو. بله، حالا اون جلسه هم که آجاهای حسینی بودن اونشون هم فرمودن که قانون تکافل افغانستان خیلی خوبه، اگر قانون پیشرفته ای هست اگر تونستید اون رو بخونید. من الان دو تا فایل که فرستادم، یکیش مال پاکستان، یکیش مال افغانستان.
ایران چه
کشورم؟ پیشنویس دیگه.
پیشنویس
مال ایران، بیشتر از پیشنویس ندارن که.
باشه
پیشنویس من فرستادم.
این دومیش مطالعه مقررات بیمه تکافل در کشور منتخب
پاکستان افغانستان.
پاکستان افغانستان،
بله، اینا قوانین اونجا هست.
عربستان
بله دارم،
بله بله، مالزی و نام هست ایشون یکی
مالزی که خودش پیش روه، یعنی افغانستان بهتر از اونه.
حاجی های حسینی میگفت که شبچون نقصای اونا رو جبران کرده.
آره. خودش مرده بوده که باز بیشتر.
آره ولی میگفت، حالا میگفت زارن آمریکایی هم خیلی دست داشتن. آره.
پیشرفتش
کرد. آره پیشرفتش کرد.
شاید قسمت های فنیش رو پیشرفت.
شاید من کار نکردم نمیدونم.
عملیاتی ترش کردن.
احتمالاً.
که میگه
خدمت رو عرض کنم، تو قرارداد تکافل که حالا قرارداد تکافل به عنوان یک بیمه جایگزین بیمه های متعارف تو کشورهای اسلامی مطرح شد و عمده اشکال هم این بود که کشورهای اسلامی اشکالشون این بود که بیمه از نظر مبانی فقهی عامه دارای اشکال است، که عمده ترین اشکالشون هم بحث قرار اینا بود، قمار و قرار رو مطرح کردن و گفتن که بله
ستور.
بله، که عمدش همون قرار رو خیلی مطرح کردن.
یه جلسه هم اقوال علما رو می‌رفتیم، بعد نبود که اونا بیشتر به سمت تکافل رفتن. چی تو ذهنت؟ چیز خاصی نداره، همه ستا
همین رو گفتن، قمار و قرار و ربا رو اینا رو مطرح کردن. لذا گفتم باید یه
قرار اونا تعمیم میدادن، میگفتن که معامله قراری جایز نیست، خصوص بی رو نمیگفتن. بعد معامله قراری نحل نبیان القرار مدرک عامه داشت، نه نبیان عن القرار، مدرک عامی داشت. لابد اونا هم گفتن که بالاخره هر معامله‌ای که حدود و ثغورش معلوم نباشه این معامله قراریه. وقتی شما میگی آقا من آتش سوزی خونه تو هرچی شد را مثلا من متکفل میشم، حالا آتش سوزی خونه ممکن است 10 میلیون بشه، ممکن است 200 میلیون بشه، به شما گفتی متکفل این که نه، اینو میگه خب این معامله قراریه اینطوری آباد، اینو میگه شما بر عهده گرفتی تعهدی را که تعهد مقدارش مشخص نیست، این معامله قراریه. ربار هم شاید توی بعض مصادیقش مثلا همین بیمه عمر و اینجور چیزا بگن، بلکه جای دیگه‌اش ربار همچین صورت روشنی نداره.
عمده دلیلش من نگاه کردم قرار رو مطرح کرده بودن دلیل اول برای معنی کردن بیمه متعارف.
اون قمار هم مثلا اگر کسی بگه بر اساس این که پول شما کنه اینجوری میشه که اون طرف مقابل به شانس با شانس از دو طرفه، مثلا اگر شانس اون اداره بیمه باشه بگیره به شما خسارت نخوره پول رو گرفته، اگر به شما خسارت بگیره بخوره شما در این صورت برد کردید، یعنی کنه یه نفر میبره و یه نفر میبازه، چون احتمال تو کار دیگه مثل این نونت که میگیم که اگر این فرض کن که تیر اصابت کرد به این سیبل که مقابل است، در این صورت شما بشه فلان پول داده میشه، اگر اصابت نکرد به اون طرف مقابل داده میشه. اینجوری تو قمار اینجوریه دیگه، یه پولی هست یکی میبره و یکی میبازه. الان هم یه پولی که انه هست این وسط، اگر که ما خسارت دیدیم این پول رو به اضافه به ما میدن، اگر ما خسارت ندیدیم این پول رو با اضافه به اون شرکت بیمه میدن.
طرف اول مفهوم نبود، طرف اولش که اگه من خسارت ببینم کجا برد کردم؟
خب برای که چی میگیرم دیگه، از این پول رو میگیرم از شرکت بیمه، من خسارت کردم.
نه مثلا ماشین من رو دوزه برد شرکت بیمه 80% قیمتش رو میدیم
کلش از
بین نرم. من چقدر پول دادم؟ من چقدر پول؟
باشه من پول
من چقدر پول دادم؟ من آفرین. من 100 میلیون بودم. آره 800 میلیون گرفتم. فرض کن خسارت من 1 میلیارد بوده. 100 میلیون دادم 800 میلیارد گرفتم. پس من برد کردم. اگر من خسارت ببینم من برد کردم.
در نهایت بازم من خسارت خوردم دیگه.
باشه ولی او برد کردی که او پولو به دست آوردی. چون 3000 تومان او خسارت خوردی که این تقصیر نیست، خسارت در سماوی به شما وارد شده است، خاطر این ماشینتون تصادف کرده مثلا یا آتش گرفته.
نه همین نسبیه دیگه، این برده اینجا
بخیر برد کردی شما 700 میلیون رو برد. اگر نه شما خسارت نبینی او 100 میلیون رو که دادی او برد کرده، پس اینجا برد و باخته، یکی میبره یکی میبازه. اگر که شما خسارت ببینی شما برد کردی او باخت، اگر که نه شما خسارت ندیدی او برد کرد شما باختی، این طوریه دیگه. حساب کردن که گفتن خب این در واقع یک برد و باخته، از این جهت گفتن این قماره.
حتی در ظاهر که برد و باخت، در لبش هم کسی فکر نکنم اذعان بکنه اینکه برد و باخت باشه، نه واقعش برد و باخته نه ظاهرش.
چرا ظاهرش نیست؟
ظاهرش که هیچ کی با عنوان برد و باخت نمیاد وسط، اصلا به هر کی میگه میخنده بیا با بیمه با هم دیگه برد و باخت راه بندازه، ظاهرش اصلا نیست و میگه شاید واقعش باشه، واقعا اینطوری باشه، من که مفهوم ندارم.
توی بیمه عمرش به نظرم عرف بیشتر
بکنه، عرف
بیمه عمر که میگه اصلا تو بیا پول بده اگه مرد میدم،
اگه بیمه عمر شاید
بیمه عمر خیلی
بیشتر، بیمه عمر خیلی
بیشتر،
مثل خسارت
خسارت رو میگه که
نه دیگه
در حال خسارت چیزی نگرفتی، بلند چیزی نمورد
بازه با آخرش هم زنه
تو عمر نه هیچ چیزی
این
نمورد یه چیزی ها؟ اگه مردی تو مرده
بیمه عمر شاید یه ذره چیزش بالاست، مردم میگه عجب زدی بردی، ولی تو بیمه چی میگن؟ بیمه یه خسارت ما، هیچ کی نمیگه تو بردی.
الان یه بردی کردی و عکس از اتاقه گرفت.
الان خیلی حتی ما این که الان بیمه داریم هرگز
آرزو نمی کنیم.
نه خیلی مواظبت می کنیم.
آره که ندوزن ببرن.
یا ندوزن.
کل ضرر بسازه.
چیز بشه خسارتی اصلا نبینه.
هیچ از خداش نیست که خسارت بخواد بیمه چیز بکنه. هیچ از خداش نیست.
صبر کن. این شد بعضی از بیمه چه بیمه‌ای که خدمتتون عرض کنم که پول خوبی میدن، ماشین اون طرف هم ماشین قراضه‌ای باشه، این دعا میکنن
نه آجابا قیمت گذاری میکنن. طرف میگه بازم خدا رو شکر بیمه یه چیزی بهت داد، نمیگه او برو به چقدر تو برو ما بدبخ شدیم تو بردی، یه بارو خدا رو شکر بیمه یه چیزی به تقبل کرد.
نه ما بدبخ شدیم نداره توش، اما بالاخره
هیچکی نمیگه تبریک میگم خیلی برد خوبی بود. ماشته دوزی تا بود کرد که بالا خدا هاش یک بیمه کمک بد کرد.
عرفاً بود اینجا خیلی سخته،
خیلی سخته.
ما شاید تو
عمره شاید آره میگن بعد از همین بیمه کرد و مرد، حالا پول نده مرد، این قدم کاسب شد.
اون چه در اون چه قمار هست، یعنی ما تشخیص میدادم از مصادر عرفی قمار و اینها، قمار اونجا هستش که آدم پولی رو بدهد به احتمال اصابه به مال بیشتر، یعنی در مقابل اینکه به نحوه احتمالی مال بیشتری به او برسد یک پولی رو میده. اصابه است یعنی دادن مال به احتمال رسیدن به مال بیشتر. تو چیزا همینجوره دیگه، مثلا فرض فرمایید که توی قمار کردن این استش که هر کدام یه پولی رو میذارن، مثلا نصف و نصف پول میذارن، اما میگن هر کس برد کل پول رو بهش میدید. قمار اینه دیگه، یعنی مال کمی رو انسان بدهد به احتمال اصابه به مال بیشتر، این قمار. حالا اونا که نه همینطور تصویر میکردن، گفتن خیلی خوب ایجام همینجوره، من یه مال کمی رو میدم برای همون که مال بیشتره را اگه خسارت دیدم بگیرم. حالا اگر شما فاکتور بگیرید اون تصورش این بوده، یه اون لب قمار اینجا هست، شما یه مال کمی رو میدید به احتمال اصابه مال بیشتر، پس جای این هست که کسی دیگه این قماره. خب اشکال بکنیم که بابا من مال کمی رو نمیدم تا مال بیشتری رو بگیرم،
خسارت.
آره من مال کمی رو میدم تا اینکه خسارت کمتری ببینم، نه اینکه خدمتتون عرض کنم که مال بیشتری بگیرم. اینطوری حالا به قول شما تو بیمه عمر که میگن اگر مردی این پول رو بهت میدیم، اگه نمردی نه، مثلا 10 ساله آدم رو بیمه میکنن، میگن تو این 10 سال اگر مردی انقدر پول به وراثت میدی، اگر نمردی هیچی برو. اینجوری ممکن است که کسی بگه
خدا کنه بمیره چیکار کنه، برعکسش هم هست که اگه زنده
بودی اگه مردی
نمیدی. دیگه به نوع بیمه‌اش داره،
بیمه حیات،
نه بیمه عمر مختلطا، اینجوری مختلطا در هر صورت میدن،
میدن
در هر صورت.
آره اون حیات هم هست، برعکسش هست که اگر زنده موندی هم میدن.
این تو ایران نداره.
آره ولی
اسم هست، ولی اسم وجود نداره.
در هر صورت رفقا این اونا که گفتن قماره بر اساس همین شبهه گفتن دیگه، یعنی روح قمار چی چیه؟ روح قمار است که آدم مال کمتری رو میدهد، مال کمی رو میدهد به احتمال اصابه مال بیشتر. این قمار
اینه. ممکنه مالی هم نده تو بعد از قمارا هم اول مال نمیدن. قرار میذارن که اگه ببرن کسی خسارت مال زیادی به بقیه بدن. یعنی تو کازینو مثلا اگه شما اینجوری باشه.
چجوری باشه؟ یعنی سن مال نده؟
نه با هم مسابقه میدن هر کی باخت مثلا باید یه قرار خیلی بالایی بده. ممکنه اینجوری من با شما شرط میذارم که اگه باختی خلاصه ما رو
مهمون کنی.
مثلا تو قمار فرضش تو شرط بندی که یه مالی میذارن.
نه،
یه مالی تعیین میکنن،
تعیین میکنن همیشه اینجوری
نیست بعد اصل حالا الان حتی تو جاهایی هم که به صورت جدید انجام میشه طرف یه ورودی داره، یه مقداری مال میذاره
نه، شرط چرا میذاری اینا؟ مفهوم قمار خوابیده باید بذاری؟
منظور مبلغ تعیین میکنن
شرط بندی تو خب بیشتر بهش میخوابه که توش
نه، تعیین میکنن دیگه تو قمار، حتی تو قمار
این شرط قمار این نیست، این شکل فاق قمار نیست که آدم بگه که عرض میکنم میگه که آقا بازی میکنیم، اگر ما باختیم، اگر ما برنده شدیم شما ما رو مثلا بستنی مهمون کنیم، اینطوریه دیگه. بچه ها که بازی میکنم همجوری بازی میکنم، یعنی هر کسی که باخت باید اون گروه رو مهمون کنه. این شرطه، نمیتونم این قمار باشد، این قمار مثل این که عرفاً قمار نباشد، شرطه. این شرط هم حرام است، یه عنوانیست کنار قمار، اونم شرط هم حرامه.
تو همون کازینوها یا هر جایی که برای قمار هست اگه بیان،
خب اونا در فرقی دوتا از هم تفکیک شده، شرط و قمار از هم تفکیک شده.
البته این هم شاید تفکیکش به این نباشه
که چی باشه؟
قمار هم به این که اونجا پول بذاریم اینجا پول نذاریم، ممکنه تو قمار هم پول نذاریم، مفارقه های دیگه شاید داشته باشه. حتما ملاک قمار اینه که شما حتما این چیزی بذارید که قمار باز حساب بشه.
یه چند دسته میخواد مکاسب رو نگاه کنیم چجور قمار رو تعریف کرده.
آزا این تعریف هم باشه که در نیت که این صدق نمی کنه در ظاهر، باید به باب بگیم واقع قمار اگه این هم باشه.
آره کدوم که
احتمال حسابه.
آره
اگه باشه هم چون وگرنه هیچ که بیمه نمی کنه به این نیت.
آره یعنی واقعش به این
واقعش اگه حالا دیگه اگه به واقعش برگرده اون وقت اینجور بحث ها رو چجوری باید پی گرفت که واقعش به اون برگرده؟ محکم رو واقع باده برای؟
نه، وقت بحث نیست که ما بفهمیم این علا تقدیرم باز قمار حساب میشه. من پول کمتری میدم که اگر فلان اتفاق افتاد،
اگر
آره اگر فلان اتفاق افتاد من به مال بیشتری برسم، نه اینکه به امید اینکه حتما به مال بیشتری برسم. اینم ممکن است در صدق قمار دخالت داشته
باشه.
چی آقا جون؟ سلام علیکم.
بازی بودن جزء مقدمات قمار حساب میاد یا نه؟ بعضی از آقایون گفتن دو تا رکن داره قمار، یکیش اینه که برد و باخت درش باشه، یکی اینکه بازی و سرگرمی باشه.
چهار نوع بیان کردی که برای انواع قمار لعب و
از کجا میخونی؟
یکی فقه،
یکی تو مکاسب هم هست.
خب
اون تو نه نه یکی فقه
نه
خب
با اون لعب
و آلات قمار با آلات باشه، شرط بندی توش باشه،
پس چیز نه معنای لغوی شد چی معنا کرده؟
مکاسه
بکنه معنا مکاسه بکنه شد اصلا معنای لغوی نکرد. آره
الرحم علی اللعب به شیء من الآلات المعروفه، این یکی از تعریف هست.
خب این در واقع فقهیشه اللعب،
الرحم علی اللعب.
آره الرحم علی اللعب، این رحم یعنی شرط، الرحم علی اللعب به شیء من الآلات المعروفه، ره یعنی همین
یه
چیزی بذاریم، یعنی یه چیزی گرو بذاریم، اینقدر میذاریم هر کس برد هر کس باخت، هر کس برد
گرو باید بالفعل باشه دیگه.
آره ره آقای یوسفی ها باید بخون
الرحم علی اللعب به شیء من الآلات المعروفه، اینجا آلات معروفه هم برش مهم بوده چون بعضی از جماعت هم
برمیتا
علی اللعب به حاضر الاشیاء مطلقه من دون دارن، یعنی هم آلات معروفه برش مهم
بوده. این الرحم به معنای اینکه چیزی قرار دادنه، یعنی یه مال رو حبس کنیم، یه مال رو قرار بدیم علی اللعب، یعنی بربازی، یعنی برای برنده چیزی قرار دادن. پس اینجا حق واقعی یوسفی میشه که لازم نیستش که اینطور باشد که دو طرف پول بیزرن، همینجور که حبس مالی بکنیم بر لعب، بگیم اینو میذاریم برای برنده. حالا بلو این که، یا این که جفتش و پول رو هم بذارن اینو بزن برای برنده، یا این که آره یه پولی رو بگن بگیرن بگن که اینو میذاریم، حالا هر کس که باخت از جیب او برود، بگن 10,000 تومان هر کس باخت باید بدهد به اون یکی، حالا بازی کنیم. اینم میشه الرهن و علی‌اللعب، ولو این که دو از دوتا نمیگیرن.
اون شرط بندی توی قمار آلات معرفه داره، شاید تو شرط بندی اون آلات
نه دو تا نداره، بعضی هم
بیشتر اختلافه.
آره در واقع شرط و بازی در واقع داره. اون قمار ارکان قمار یکیش تو پتمن بازی مطرح باشه و دومی که تو شرط باشه. شرط همینی که مثلا همین
شرط همین رهنه است، شرط همین دیگه... رهنه
همین دیگه، هر کرده برد فلان مقدار میبره و باخت فلان مقدار میده، ولی این میتونه در قالب بازی نباشه که میشه اون وقت صرفا در واقع شرط بنده. اگر در قالب بازی مثلا الان اونایی که
الان میگیم هر کس
تیله ها یا اون چیزا، این که معروف ترین ایشه که
بچه ها تیله بازی میکنن،
یا الان بزرگا، الان من تو زمان ما بچه ما که زیاد، الان تو قم دیروز چند روز پیش هم جلوی سمعیه دیدن یه 7-8-10 پنج نفر که در اون گویای فلزی بزرگ بازی میکردن، تیله های بزرگ اینا مثلا حالا بازی میکنن، هر کسی به یه امتیازی رسید، اونا بالاخره اون پول اون بازیه یا اون برندهه از افراد تامین میشه. بعد وقتی یعنی دست جمعی یه پولی میذارن که اون برنده یه چیزی رو میبره. بعد وقتی
ایبی نداره، درسته. همین اگر افراد ببینیم یعنی اگه شخص ثالث بذاره چه مشکلی ندارد که شخص ثالث بذاره، همون جواله است.
بله.
میگه آقا هر کس این توپش رفت در داخل مثلا این مجرا قرار گرفت، یک مجرای توپ درست میکنن، هر کس توپش رفت من انقدر پول بهش میدم. این انگار گفته است که هر کس خونه منو بنای کرد من انقدر پول بهش میدم.
یا ما بادون بادون که یه چاله میکندن، خب
بله دیگه
بادون بله دادن که مثلا آره
هر کس خورد به اون یکی افتاد اینجوری دیگه.
آره اون مارایی که شو توی همین رنگی که اون رو جای دیگه جا میشه، شما پول میگیرن و شما شانس میرید و شانسی برداد میشه یا مثلا چیز میشکوید دیوانه میشکوید اینجا من خودشون هم میگه اون ماره خود عرفم بدید، شما پول میدید فقط شرکت میکنید تون یا میبرید خلاصه اون چیزو یا نمیبرید.
بله
اینا پول دیگه.
آره دیگه، چون پول از افراد
نه میگه نه دیگه از افراد نیست، تو فقط پول میدی یا برنده میشه برنده نمیشه.
نه پول میدی
شده شما بقیه همتون دیگه از همه گرفتن.
نه کسی یک نفر مثلا دیوانو
آره شما با کسی بازی نمی کنی،
نه دیگه خودتون بازی کنید با اون صاحب مغازه،
هیچ اشکال ندارد.
اشکال نداره؟
نه چون این پول میگه اگه تو میخوای این بازیو بکنی اقدر پول بده به من.
نه پول بعد زرب زدن به اونه، پول اینه داره میره زن.
نه اجاز بابا اجازه این که شما با این وسیله بازی کنی در مقابل اینقدر پول میگیره، تمام شد. حالا تمام شد، ایش اشکال نداره. از اون طرفم اگر که شما توپت در داخل اون جایی که محفظه یا جایی که گاردن رفت، از مال خودش اینقدر پول میده به شما، اونم اشکال نداره.
تمام
شد. گیری نداره دیگه.
خیلی پول مال طرف فقط با میز لیوانم که نمیشکنه معمولا. میذاری تو پارو
با کش کنه. خب تو
با بخت آزمایی یکیه.
نه میخوام بگم این کاری که شما الان انجام میدی این گیری نداره که یکی از پول خودش میگه اول میخوای با اینا بازی کنی انقدر پول باید بدی، مال منه دیگه، میخوای باش بازی کنی، میخوای برتاب کنی، چی میخوای بکنی؟
تصرف.
تصرف کن، پول بده. خب شما که بسیار خوب دادم، باید بازی کن. حال شما که رفتی، اصلا اونجا رفتی، من نمیخوام بازی کنم. خب نگاهش کن، خب نگاه کن، کاری نداری. تو انقدر پول ما بد دادیم، پول دادی، مباح است تصرف کنی. میخوای با این تفنگ تیر بزن به اون، میخوایم نزن، بشین نگاهش بکن. مشکل ندارد که این پولو دادی به ما برای اباحه تصرف.
اگه زدی تو سیب خورد
بعد من اگر زدی تو سیب خورد من چی به خودم پول میدم؟ هدیه آله است.
هدیه
است. چه آله است؟
نه من الان پول میدم الان چی هدیه؟
ولی شما در مقابل اون اجازه تصرف پول بر معاوضه است دیگه، یعنی اینو در مقابل مثل میمونه که شما دیدی گفت قصه شد شنیدی گفت که یکی رفت میوه فروشی گفت که خیلی همه میوه گفت چند بدم هر چی خواستم از میوه بخورم گفت که مثلا فرض کن 50,000 حالا الان که دیگه بیشتر بود 200,000 تومن بده از هر میوه هر چی خواستی بخور حساب تو گفت حالا چقدر خواهد خورد دیدازن گفت هیچی این شروع کرد و اول نگاهش به انگورا خورد یه سطل آب برداشت و آورد کنار جبه انگورم گذاشت این خوشه را میگرد داخل آب یه تکونی میداد میبرد داخل در نخش رو میکشید میرون و هاکزا این صاحب مغازه که نگاه به این کار گفت بابا انگور را دونه دونه میخورن همطور که دهنش پر بود اشاره کرد به هندوانه ها گفت وقتی به هندوانه ها برسم دونه دونه میخورن خب حالا
استفتایی که
هست
اکسشون
میگم
فهمان چون
اصلا
پولی که
میدم اون
بازی اصلا معنون از اون بازی هیچ نیست
یعنی چه بازی؟ نه بابا شما
بازی فقط دیه پرتاب کرده مثلا دست تو هم میگیره
بابا شما بابا مال خودشه بابا مال خودشه شما اذن تصرف به شما میده
یه شانس میبری که بیشتر از اون
بس عزیزم بس شانس آقای یوسفی به شما که نمیگه حتما بازی کن که
اتفاقا شما اصلا قرض از بازی به خاطر اون جایزه است تو دارین بازی نیست اصلا بازی اصلا ارزش 1000 پول نداره
قمار بازی نمیکنه اورفن میگه تو با مغازه قمار بازی
چی؟
نمیگم با او قمار بازی
میگه دارید قمار میکنید شانس دارید
شانس خود رو امتحان میکنید او میگه بابا شانس خود رو امتحان میکنید این شانس خود
رو امتحان میکنید بخت آزمایی بهش میگنید
بخت آزمایی
حکم
فعلی اسمش عوض
بشه ارکان تازه همه
بخت آزمایی ممکنه کسی بگه بابا این داخل در مثلا ازلام میشه حالا گرد مثلا فرض ولی این قمار نیست.
سوال پرسیدم بازی شانسی یا شهر بازی گفتن مرج گفتن حرام.
نه بازی شانسی شهر بازی یعنی چیه؟
بازی
هایی که بازی بوده دیگه
بازی شانسی
با هم دیگه بازی
بوده آره شاید بازی
بوده بازی هایی که تو شهر بازی هست اینجوریه
سوال بشه با هم داره معلوم نیست
آره ممکن نمیشه ممکن شد تصوری طرفین داریش علایه حال این دیر ندارد که این مشکلی ندارد مثل مشابه این هم بله طوری نیست پول دادیم برای که من شما اجازه استفاده بیدم بچه ها میخواست با سوری نکنید تو خود بعدش اگر زدی او گفته است که اگر شما بزنی هر کس بزنه من اینقدر پول بهش میدم بزنه بشکنه این را اینقدر پول
گردونش واسه هم همینه؟
نمیدونم میگم شما چه جوریه
چرخونه ویجا وای میسه
خب
چه در میاد یا
به کی پول میده شما
کسی که اون گردن داره دیگه یه سوالی رو به واسطه اونجا میگه بگردون یه پولی هم بده یه سر ذات اومد بگردون
نه اگر که اون در واقع او که نمیگه او خودش اصلا میگردونه به شما اجازه تصرفی نمیدید
مهم نیست این دخیل نیست که کی بگردونه چون شانسه چون به چرخونه صد هزار تومن میدی؟
این صد هزار تومن چرخونده ببین او معلوم است که شما صد هزار
این برای تصرف در اون چرخوندن نیست
من اونو میگم دیگه پس اون برای تصرف در چرخوندن نیست من اونو میگم پس کجا مانند اون فرق دارد با مانند فرق دارد اون که پول میدهد وارد اون قسمت شهر بازی میشد برای این که در این وسائل بتونه تصرف کنه ازش پول میگیرن حالا دلش هم نخواست سر بابا کار ندارم بهش میخوای تو سر میخوای بیا تو اینجا اینا رو نگاه بکن میخوای با این تفنگ تیر بزن هر کدوم خواستی برای ما مهم نیست این پولر بده برای اینکه میخوای بیای تو این فضا
یه واسطه میخوره
آره پول به این فضا ازش میگیره
پول دادن برای بازی مشکلی نداره پول که هر چه
حساب میشه مفضلی و حساب اصلا حساب میشه
باطل حساب میشه یعنی بار کرد یعنی خودش میدونه که
من اینا رو قبول دارم یه جایی واقعا عرفه مثلا بازی کامپیوتری میکنی خودش ارزش داره 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 در مقابلش اونا بس توش نیست، ولی خیلی از این چیزایی که مثلا من یه دکمه میزنی میره اون میخواد برداره اون جایزه رو یا نه دکمه‌ای که باید بزنی
و بگه 100 هزار بابا مثل زنی آقا بابا چه فرقی میکنه الان کسی مثل این اوند که آقا بابا بابا مثل این میماند مثل من کار فعل منه دیگه به شما اجازه میدم مثل اوند که آقا شما یه نفر میبریش میگه که الان هست آقا دیدیم میگه آقا بیا دادگاه برای من شهادت بده
شهادت
نه چیز امضا که بیا برای من امضا بده من نمیام امسان با اینکه یعنی اونجا که بر من واجب نباشه دام گاهی وقت از اونجا واجبه جداست بس از واجب نیست امضا بر آدم من 100 میلیون میگیرم میام امسان آقای امضای چی تو که 100 میلیون من فعل من اقدر پول میگیرم میام مخواهی بده نمخواهی نمیام کسی نمیتونه بگه آقا تو چرا اقدر پول میگیم آقا اقدر پول بگو اجبار که شما رو نکردم که منم میگم اجازه تصرف میخوام بدم نسبت به این وسائل اینقدر پول میام هر کس میخواد بیاد با این وسائل بازی کنه اینقدر پول ازش میگیرم شما میگو که آقا بابا خیلی بی انصافی خیلی گیرو میگیری خب اون وقت که نگفتم که من بیا که
خود کاره اگه مالیات داشت میشه بس توش که سری دوک بزنم
بعد مالیات داره اختیار بابا مال منه مال اجازه تصرف عزیز مال من خدایا چرا بحث مالیات نی بحث اذن در تصرفه بابا این کاغذ دست منه این کاغذ سفید مال منه مال هیچ کس دیگه نیست شما میگی آقا من میخوام دست روی بذارم تبرک کنم دستم مثلا ها میگم من 1 میلیون میگیرم اجازم دست روی بذارم اون کاغذ خودش 1 قرون میارزد تو 1 میلیون میگه من دست روش
بکشم تو همین کاغذه میگی اگه وقت دستت مثلا باعث یک تحرکی تو این شو بده 1 میلیارد میدم
چه کار داری؟ اون که باید بحث بعدی بالاخره تو بالاخره تو در مقابل
دیگه در مقابل دیگه بازی باید باشه یکی همین که نه نه بعد بین الاسنینی باشه شما در با
نایتیزی اون محل اختلاف شده است آقای بین الاسنینی الان من بعضی ها میگن بازی کردن با کامپیوتر حرام نیست چون طرفت آدم نیست بعضی ها گفتن نه
خصوصیت
نداره آدم خصوصیت نداره این الان بحثیه ما کاری بهش ندیم خلاصه من عرض میکنم آقای یوسفی اینجا رو سخت نگیم
اینجا
آره بحث ما نیست آره بحث ما نیست
کلی
بحث دیگه
بحث
نه بحث بیمه توی این موردش آره ولی اصل شبهش در بحث بیمه همی از همین راه پیدا میشه که بالاخره شما دارید به یک پولی میرسید شانسی خب حالا اونو ولیش که ما کارش نداریم دیگه ما از بحثا گذشتیم
مثلا فقط این بحث که پس تعریفی فهمید از قمار ظاهرش که تعریف ما نشد شامل بحث ما نشد فوقش اینه که واقع قمار اینجا محقق میشه واقعش
نمیشه
نه میگم به فرض نهایتش واقع میشه میگم بحثایی که متوقف میشه بر واقع عملی اینجا با چه جوری برخورد کرد
این هیچی این معنیش نیست که ما باید نگاه بکنیم ببینیم اون دلیلی که
قمار
رو قمار رو حرام کرده میشه ازش تحدی کرد
به جایی که واقع داره
که یک چیزی که ثمره قمار هم داشته باشه
شامل
میشه یا نه ظاهرا نمیشه تحدی کرد اون مقدار دلیل خودشه دیگه ادله شرعیه رو ما به همه حد خودش باید بگیم
خب بعضا موارد دیگه هست از اون برش مثلا یه چیزی اتفاقی افتاده میگن طرفین اصلا قصد مضاربه نداشتن ولی واقع مضاربه اینجا اتفاق افتاده و فلان و فلان و فلان
خب اون یه جاهایی هست
اینجا...
این ده نگو
اینجا چجور رو برخورد کرد
نه آقای مضاربه شرعی رو قصد ندارن
بله.
ولی مضاربه عرفی هست مضاربه این پول بدی شما مثلا که اون طرف باش کار کنه این که درصد داشته باشه درصد نشه اینا ضوابط شرعیه
آه.
این که ضوابط عرفی نیست مضاربه این پول از من دست از من مایه از چی میگن مایه از من دست از تو یا بالعکس
درست
این مضاربه عرفیه
درست
حالا اون حدود و ثغورش که نمیدونم طلا و نقره باشه یا نقد رایج باشه
تجارت
باشه تجارت اینا ممکنه دخالت نداشته تجارت رو شک دارم ممکنه عرف بگه که اگر بازم تجارتش رو دخیل بدونن نمیدونم سه و زیر فقفور عرفی رو نمیدونم ولی نسبت به این قسمتش که خدمتتون عرض کنم که نقد باشد درصد باشد و ماننده یا اینا حدود شرط خب بریم وارد بحث بشیم که دیگه فردا ادامه شوش اثر تا شما بشیم خب چیه؟ بحث رکبولی ببینید چی شد؟
بله خدمت رو عرض کنم که خب با توجه به این شبهاتی که توی بیمه متعارف بود، کشورهای اسلامی اومدن یه بیمه جایگزین رو گفتن طراحی بکنن که نکته عمدهش و فرق بسیار مهمی که با بیمه متعارف داره اینه که اینجا در بیمه متعارف بحث ریسک به صورت انتقالیه، یعنی شما همه ریسک رو در ازای اون حق بیمه که پرداخت میکنید به شرکت بیمه واگذار میکنید، بحث انتقال ریسکه، حالا در مقابل حق بیمه که میگیرید. ولی در بحث تکافل اصطلاحا میگن انتقال ریسک نیست، اشتراک ریسکه، یعنی ما این ریسک رو به جای اینکه منتقل کنیم به شرکت بیمه، ریسک رو بین افراد داریم توزیع میکنیم. که حالا گفتن این با اون مبانی اسلامی مثل الگوی تعاون و تعاون و علالبر و تقوا این خیلی بیشتر میسازه و اسلامی بودنش هم اتفاقا به این آیه خیلی هم تمسک کردن، گفتن اصل تعاون برای اینه که این ریسک رو اگر میخوایم توزیع باید بکنیم، نه اینکه انتقال بدیم و در مقابلش حق بیمه شرکت بیمه بگیره و از قبل این سودی هم بکنه. حالا اینجا میگن در بیمه متعارف اگر سودی عائد شد مال کجاست؟ مال همون شرکت بیمه است. اگر از قبل این حق بیمه ها سودی دریافت کرد همش مال اونه دیگه، چون شما ریسک رو همش منتقل کردید، یه معامله ای کردید،
چون در واقع مال تو بخشیدی بله. یا بخشیدی یا اینکه بالاخره مال تو واگذار کردی،
واگذار کردی بله،
اون تملیک کردیم به هر شکلی، شما مال تو تملیک کردی، حالا به عنوان هبه باشد یا در یه قرارداد مستقل باشد، شما مال تو تملیک کردی، وقتی تملیک کردی شرکت بیمه هر چی اومد به کار انداخت سرمایه گذاری کرد در هر جهتی سودی به دست آورد مال خودشه.
بله. ولی در بحث تکافل میگن چون بحث اشتراک ریسکه و این پول از ملک او افراد خارج نمیشه، لذا عائدی سودم برای افراد وجود داره، به همین خاطر میگن تکافل یک تیر و دو نشانه، یعنی شما هم جبر خسارت دارید میکنید هم یک سود عائدتون میشه، در صورتی که اون شرکت تکافل خوب کار بکنه و خوب سرمایه گذاری بکنه بتونه برای شما سودم میره، هم خسارتتون جبران میکنه هم بهتون سودم میده.
پس یعنی کنه شما سرمایه گذاری ماهانه که پرداخت میکنی، کنه شما با این ماهانهی که هست وکیل کردید اون شرکت بیمه را که این را در معامله حلالی به کار ببره و از درآمدش یا از اصلش هر خسارتی که بود برای هر کس، حالا چه میخواد شما چه غیر شما، برای هر کس بود خسارت رو جبران بکنه و ما بقیه او رو هم به درصدی تقسیم بکنه. اینجوری میشه دیگه، ما شرکت بیمه رو وکیل کردیم چون مال مال ماست، از ملکیت ما خارج نشده، ما شرکت بیمه را وکیل کردیم که در معامله از معاملات حلال این سرمایه رو به کار بیندازه و از مجموع این سرمایه و عائدی هرچی به دست آمد خسارت هر کدام از ما مجموعه را طبق قرارداد جبران بکند و ما بقیش را ما بقیه سود را اگر سودی زیاد اومد بین همه به نسبت سرمایه‌ای که داشت گذاشتن تقسیم بکنه. خب به این نحو اگر بوده باشد، حالا ممکنه اصلش گیر نداره ولی این تقسیم کنند این سود رو به چه نسبتی، این شدیجاش مثلا ما باید تأمل بکنیم که میشود به نسبت سرمایه این سود رو تقسیم کرد که نوعاً باید به نسبت سرمایه میکنن به خاطر که میخوان تشویق باشد و اینها به نسبت سرمایه سود رو تقسیم میکنن، میگن که آره هر کس مثلا سرمایه بیشتری آورده به او سود بیشتری میدیم، هر کس سرمایه کمتری آورده به او سود کمتری.
نه اونها خب یکسان میارن دیگه
استاد.
نه الزام
نیست. الزام نیست ولی نوع بیماشون با هم فرق داره.
نگفتم نوع ولی
نوع بیماش بابا یکی پراید رو بیمه میکنه، یکی اون ماشین شاسی بلند رو بیمه میکنه. خب قیمتاشون با هم فرق میکنه دیگه.
بعد این
یه قیمت که نمیکنن که.
بعد این بیمه شوندگان که الزاما سرمایه گذاران اون شرکت تکافلی نیستن که
چرا دیگه حتما اینا هستن؟
نه الزام نیست،
اونا هم هستن
تو قرائت، بعضی قرائت ها نیست
کم چیه مثلا
چی هم
چی؟
نه اینو بگو، نه شما اونو بگو، اونای اون سرمایه گذاران اصلی شرکت در واقع اونا ممکن است، او اصلی ها ممکن است هیچ سرمایه فقط سرمایه بیارن، ممکن است هیچ سرمایه نیارن، اونا اون سهام، اون هیئت مؤسس،
بله هیئت مؤسس،
اون هیئت مؤسس ممکن است سرمایه آورده باشد،
جز این افراد باشد،
جز این افراد باشد، ممکن اون سرمایه نیاورده باشد،
بله اون درست،
فقط کار بیاره،
این درست،
آره باشد، تلاش بیاره، اون فقط کار بیاره.
من هم که بیمه میشم ممکنه که سرمایه گذاری بکنم، ممکنه نکنم،
نه حتما سرمایه گذاری میکنیم،
باید حتی بیمه این که
شما حتی بیمه میدیش، من سرمایه گذاری میکنیم، شما حتی اوناست که ممکن است سرمایه نیارن.
الگوی تکافل سه تا رکن داره، این سه تا رکن در همه اشکال تکافل وجود داره، یکی شرکت تکافله که حالا اینجا باید از نظر شرعی باید بحث بشه که نقشه چیه، آیا عامله یا وکیله،
چه نوع شرکتی هست، شرکتش
شرکتی هست
که اسمش
حالا اش هم شرکت
نه مدنی
نه نه شرکت حقوقیه، نه شرکت حقوقیه
خب که باید بحث بشه
تجاریه دیگه،
آره دیگه این شمه همه شرکت بیمه‌ای که خودم دارم اینا کردن شرکت تکافل که کار تجاری رو اون انجام میده، روی سرمایه ها اینا هم کار اون یه شرکت حالا بهش میگن اپراتور، شرکت تکافل متکافلین هستن که بهشون میگن مشارکت کنندگان که اونا آورده دارن، سهم دارن، حق بیمه پرداخت میکنن، و رکن سومش صندوق تکافله. این سه تا رکن در همه الگوهای تکافل وجود داره. حالا این صندوق تعداد داره، بعضیش تک صندوقیه، بعضیش دو تا صندوقه، بعضیش سه تا صندوقه، حالا به اعتبارش مثلا این مثلا دو صندوقی رو توضیح بدم اینجوریه، این افرادی که میان پول میارن متکافلین، حق بیمه شروع که میارن، دو تا صندوق تشکیل میدن، یه صندوق سرمایه گذاری، یه صندوق خسارات، جبر خسارت، درصدش هم اونجا تعیین میکنن. مثلا شما 100 تومن آورده دارید به عنوان حق بیمه، میگه 70 تومنش رو میذاریم برای صندوق سرمایه گذاری، 30 تومنش میره برای صندوق جبر خسارت، اون درصدش اونا خودشون تعیین میکنن. اینجا آجا گفتن که اون صندوق سرمایه، مبلغی که میره تو صندوق سرمایه گذاری از ملک شما خارج نمیشه، شما همچنان مالک هستید. حالا این تحت یا عقد مضاربه اینو تعریف میکنن یا تحت عقد وکالت اینو تعریف میکنن، خلاصه پول در ملک شما، چرا؟ چون شما میخواید سودش رو بگیرید،
بله،
چون هم اصل میخواد بهتون برگرده و هم میخواد سودش به شما برگرده. او شرکت تکافل در این صورت یا وکیل است یا به عنوان عامل مثل مضاربه،
مثل خیلی جهات بانک،
ولی اون صندوق قسمت دوم 30% که میره برای جبر خسارات میره، اونجا گفتن از باب هبه است، یعنی ملکیت شما نسبت به این بخش کلن منقطع میشه.
سخته، یعنی تفعیل دوتا رو خب باید راه مسیرا باید عملیاتی باشه، یعنی ما گفت از بیمه فرار کردیم به خاطر اینکه آره مشکلاتش بگیم، به مردم نمیشه اینو حالی کرد، مردمی که میان ما به ما قسط میدن، تفهیم اینکه بخشی از این مال هبه است، بخشی از این در ملک شماست، این تفهیم خیلی دشواره، خصوصا که وقتی بیفته تحت قوانینم یه چند ماهی مثلا میگن 20% تو این صندوق هشتاد، یه خونده که رب جلو میگن یه چیزی جواب نمیده، قانونا رو عوض میکنن، مثلا میگن 30-70 باشه، 40-60 باشه،
تا یه بالا شخص میکنن بگن آقا این 100 تومنی که شما اینجا واریز میکنی
بخشیش،
یه 30 تومنش که ادمیل که شما خارج میشن، یعنی ما 30 تومن رو هیچ وقت به شما بر نمیگردون، حتی خسارت این سبتومن که 70 میدی 30 تومن شما
اصلا تومن تومنش، مثلا شرط سرمایه گذاری 70% اینه که مثلا 30% مثلا با ما کارمز هرچی شرطش بکنن که اگه بخواید آره. سرمایه گذاری کنی 70% اینا مشروط به اون بکنن که اینجا اینقدر پول بدید
70 تومنشو
این ورودی اونه، اصلا شرط این که
شرط ضمن و عقد
مضاربه باشه، شرط ضمن عقد مضاربه که اینقدر به ما بدی،
میگه 70% پول تو من برمیدارم برای سرمایه‌گذاری، به شرط 30% رو بذاری
برای اینجا اونم باید بخواهیم
جای دیگه
سرمایه‌گذاری
کنم، نه نه اشکال نداره، خب اینجا خسارتت هم جبران میکنه به سودم میده،
شرکتی که
جواب خسارت
هم بکنه
نداره، فقط تماشاگر کنه. کجا نه کجا بگیم نه که بالا خودشون
جواب خسارت کار می‌کنی هر جواب
نداره. این شک لحظه عرض می‌کنم اگر این شک پیش بریم جواب خسارت برو لازم نمیشه. یعنی اگر اینجوری بکنیم بگیم که به فرمایش آقای قدسی بگیم که شرط این که من با 70% مال تو مزارع بکنم و سودی کسب کنم و بخشودم و باش تو بدم، شرط اینه که 30% این مال رو به من هبه کنی، تملیک کنی. خب حالا اگر من 30% رو به او هبه کردم،
یعنی معوض باشه.
حالا اگر هبه کردم هبه غیر معوضه باشد که خب او جبر خسارت بر عهده‌اش نمیاد. او با رحمت هبه کردی خدایت خوش بخواد برات. حالا من دیگه تموم شد. اگه بگیم مثلا این هبه معوضه است،
بله،
یعنی بگیم که آقا من 30% این را به تو هبه می کنم در مقابل این که جبر خسارت من را بکنی و 70%ش هم به تو میدم، میشه دو تا معامله مستقل. همون اشکاله میگم برمیگرده، تفهیم عرفی نداره. این ما نمیتوانیم، ما باید یه چیزی قرارداد بگیم که عرف. ببین الان چه کار کردن بانک ها، مثلا بانک ها ما چجور درستش میکنیم؟ میگیم شما سرمایه گذاری میکنیم، میگیم اینجور شما با گذاشتن این پول نیت کن که بانک رو وکیل میکنی که با پول شما در معامله ای از معاملات مشروع کار کند و به مقداری که خودش صلاح میدونه سود به شما بده، هرچیش هم صلاح میدونه خودش برداره. به این نیت که یک توکیل بیشتر نیست، به این نیت کار راحت میشه. میگم تو چه میکنی؟ میگه من بانکو وکیل میکنم که با این پول من کار حلال بکنه، یه خورده سودم به من بده. این فهمید اینو میشه به همه مردم گفت و
تبدیل کرد. اینجا هم اینطوره، فقط یه چیزی اضافه میشه.
بله آقای مولایی،
قراریه دیگه همینه.
قراری اشکالی ندارد که اشکالی ندارد. وکالت چه اشکال؟ من وکالت دادم به اون.
وکالت به این
قدر
کلو بشاده
آه میشه، اشکال ندارد دیگه. آقا شما وکالت میدی در هر امری، میگی آقا این زمین من را وکالت میدی، آقا شما به هر جوری میخوای توش کشاورزی کن برا من، هر جوری دوست داری چشم دم میبندی و میری. بر اصلا نمیدونی جو خواهد کش، نه گندم خواهد کش، نه درخت خواهد هیچ.
اگر مداره ای رو بلاخره میگن باید مشخص بگیرسه
وکالته. تو وکالت عامه چه اشکال دارد؟ من توکیل میکنم کسی عام، میگم بابا وکتوم گه تو وکیل تامان اختیاری، هر کاری کردی دست درد نکنه. میخوای درخت کشتی، زراعت کردی، زراعت اینو کردی، اون محصول درخت، این درخت این چی مهم نیست برای من. تو این زمین رو دستت دادم، وکیلت کردم.
اینجا همینطوره، فقط یه بندی اضافه میشه که مثلا اونجا وکالت رو دادیم که ببر با این پول کار کن و یه سودی به من بده.
خب
یه وظیفه ای هم باز به عهده‌اش گذاشتیم که اگه خسارتم دیدم جبران بکن.
خب نه، شما گفتی از اول نصف یه 30% شد تملیک بکن.
نه نه، اینو میخوام بگم خود اون لازم نیست که این بیاد، خود اون صندوقه در راه کاری که میخواد اجرا بکنه و داره اداره بکنه خودش این کار
نمیشه. اینو فردا بس کن، این نمیشه اینجوری. باید من قصد تملیک کرده باشم.
من
قصد تملیک نکردم نمیشه عزیزم. اگر من تا قصد تملیک بخشی از مالمو نکنم نمیشه.
چرا نمیشه؟
الحمدلله رب العالمین. خب رفقا